أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفر بلطف جنيتي وصحح بما عندك يقيني واستصلح بقدرتك ما فسد مني فدیه پیشگاه تمامی انبیا و اولیا و شهدا و علما و تمام کسانی که حق گردن ما دارن تلاش کردن تا معارف دین به دستان برسه صلوات خط بفرمایید. مرحوم سدعلی خان فرمید که وفرت له طعاما ای اتمم تو ماده وفره به معنی کامل کردن و چیزی را کم نگذاشتن است. مثلا اگه بگیم وفرت له طعاما یعنی غذایی رو براش آماده کردم و هیچ چیزی رو کم نگذاشتم. اینجا حضرت عرضه می دارد که اللهم وفر به لطفک نیتی، این نیتی که در فراز قبلی در رابطه با اهمیتش این همه مطالب گفته شد و آنچه که نگفته شد بسیار بیشتر از اونی بود که گفته شد و شما روایات ملاحظه فرمودین و ملاحظه فرمودین که اصلا اصل عمل نیت است و سخت‌ترین کار نیت است. اینجا حضرت عرضه می دارد که اللهم وفر به لطف نیتی، خدایا تو با لطف خودت نیت منو کامل کن. البته عبارت رو به این صورت هم خوندن که اللهم وفر به لطف نیتی، به هر دو صورت ایشون می فرماید اول معنا علی الوجهین، معنی جمله اول این است که اجعل نیتی تامتن کاملتن، نیت منو تام و کامل کن. چگونه؟ بکونها خالصتن لوجه کل کریم. و شبهای قبل عرض کردیم که نیت کامل نیت خالص یعنی نیتی که احدی غیر خدا در اون شریک نیست. من غیر نقص فیها به شوق قرز آخر. قال بعض العارفین ان عون الله للعبد به قدر نیت العبد، یاری خدا نسبت به بنده به اندازه نیت بنده است. فمن تمت نیتو تم عون الله له به قدرها، کسی که نیتش کامل میشه که عرض کردیم کامل میشه یعنی خالص میشه از غیر خدا، عون الله هم یاری خدا هم نسبت به این شخص کامل میشه. فقط قال عز من قائل ان یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما. خب این آیه قرآن کریم مربوط به جایی است که یک زن و شوهر با هم دیگه اختلاف دارن. قرآن در یک عبارت کوتاه پرده از این مطلبی که در فراز قبل گفته شد برمی‌داره، می‌فرماید که ان یریدا اصلاحا، اگر واقعا این زن و شوهر نیت اصلاح داشته باشن یوفق الله بینهما، خدا توفیق اصلاح بهشون میده. فجعل سبب التوفیق اراده الاصلاح، سبب توفیق و اراده اصلاح که همون نیت موضوع بحث ماست بیان میکنه. و یجوز ان یکون توفیر النیه به معنا صیانتها و وقایتها. ممکن هم است که اینجا که میفرماید وفر به لطف نیتی، چون این ماده معنای دیگه هم داره به معنی صیانت و محافظته، هم به معنی کامل کردنه. واقعا لغت عرب به قول آجقا یک کسی بهش آتی تام داشته باشه یا پیغمبر یا امام، بسیار لغت وسیع و عجیبی. معنی دیگه توفیر صیانت و محافظت است. ممکن است که به این معنا معنی این گونه باشه که خداوند نیت منو محافظت کنه ازش. ول معنا سن نیتی و قها، نیت منو حفظ کن و محافظت کن. من انتسل و بود فعاب به ریائن و نهوه، چون انسان ممکن است که در مقام نیت اینجا خالص باشه اما معلوم نیست که در ادامه نیت این خلوص باقی بمونه. اون خدایی که ایجاد میکنه ابقا میکنه. به همین خاطر انبیا علیهم السلام به اسمت خودشون هم اعتماد نداشتن. دلیلش بیاناتی که قرآن کریم ازشون نقل میکنه. وقتی که به جناب شهید میگن یا به ملت ما در بیا یا از شهر ما برو بیرون، ایشون در جواب میگن که من محال است که بود پرست بشم. ما یکون و لنا ان نتبع فی ملتکم. بارها ما عرض کردیم که این کانه رو بهش میگن کانه شأنیه، این ترجمه خاصی داره این عبارت، به زبان فارسی شاید باید تفسیرش کرد. مفهومش جمله جمله منفی خالی نیست، نمیگه من بت پرست نمیشم، معنیش این نیست، میگه من اصلا محال است که بت پرست بشم، اصلا امکان بت پرستی از من گرفته شده. مثل این است که ما به دیوار بگیم که نگاه کن، دیوار بگه من اصلا امکان دیدن ندارم. یه وقتی از شما به بنده بگید نگاه کن، من امکان دیدن دارم ولی میتونم نگاه کنم میتونم نگاه نکنم، اما دیوار اصلا چشم دیدن نداره. وقتی کانه شعنیه میاد معنی اینه که اصلا امکان بت پرستی از من گرفته شده. ما یکون و لنا ان نتبع فی ملتکم. چرا؟ چون جناب شعیب خودشناسه دیگه، وقتی به خودش مراجعه میکنه میفهمه که هیچ امکانی این که بت پرست بشه نیست، ولی همین جناب شعیب با اون نور عصمت الهی متوجه این معنا هست که این حالت فعلا موجود است، لحظه بعد معلوم نیست که موجود باشه. لذا میگه الا ان یشاء الله. حاجه ها یه زمانی به بنده فرمودن بهتر از این مطلب دیگه چیزی پیدا نمی کنی. این تا آخر عمر کار داره. ما علوتی حرفایی می زنیم ولی رسیدنش تا آخر عمر کار داره. که الا ان یشاء الله اینجا یعنی چی؟ اینجا هم جناب استاد علی خان می فرماید که ممکن است معنی این فراز این باشه که پروردگارا نیت منو حفظ کن، چون ممکن است من نیت اخلاص کنم. البته من اگر نیت اخلاص هم کنم از جای دیگر است، چون نیت دست خود آدم نیست. اما حالا به فرض که نیت اخلاص آمد به لطف خدا، از کجا معلوم باقی بمونه؟ و بعد تعبیر دیگه داشتیم در این عبارت که فرمود اللهم وفر به لطفک نیتی. جناب استاد علی خان می‌فرماید که و قوله علیه السلام به لطفک یحتمل ان یراد به المعنى العرفی المشهور، عرفی المشهور للطف، و هو ما یقرب به العبد من الطاعه، یقرب به العبد من الطاعه و یبعد به عن المعصیه. یه معنای لطف این است، همون معنایی که لطف خدا به این معنایی که با لطف خدا بنده به طاعت نزدیک میشه و از معصیت دور میشه. یحتمل ان یراد بهی تصرفه تعالی فی الذوات و الصفات. چرا؟ چون لطف دو معنا داره. یک معنای لطف همونیه که حالا به ترجمه ناقص ما فارسی میگیم مثلا لطف عالی مستدام، اما یه معنای لطف از لغت لطیف به معنای دقته. به قول مرحوم آقای فلسفی که بنده در این بیانات خیلی از فرمایشاتشون استفاده میکنم برای شادی روحشون و همه علما صلوات خط فرمود، الله ایشون یه ترجمه دقیقی داره تو این فراز، میگه دقیق و رقیق. اون وقت اگر لطف به این معنا باشه یک معنای عالی تری پیدا میکنه عبارت، یعنی تصرفه تعالی فی الذوات و الصفات تصرفا خفیا. اون تصرف پنهانی حق تعالی، یعنی خدایا با اون تصرف پنهانی چون من نیت کنم هزاران هزار عامل جمع شده. به قول آجاها می فرمودن که ما اگه اینجا نشستیم با هم صحبت میکنیم اینطور نیست که حالا ما همینطور اومده باشیم اینجا، هزاران هزار عامل جمع شده دست به دست هم دیگه داده تا ما اینجا جمع شدیم، هزاران هزار عامل دست به دست هم دیگه میده تا یک نیت از انسان صادر بشه. خب این عوامل رو کی تراز میکنه کنار هم دیگه قرار میده به گونه ای که این نیت خالصانه باشه؟ نظام فهمید تصرف حق تعالی در ذوات و صفات تصرفا خفیا به فعل الاسباب المعدت لحال افاظت الکمالات. هزاران هزار سبب باید جمع بشه کنار هم تا افاظه کمال بشه. خب ما الان از جای رد میشیم میگیم زمین سبز شد، حالا بالاخره علم نشون داده هزاران هزار اتفاق افتاده تا زمین سبز شده، هزاران هزار اتفاق افتاده تا باران از دریا ابر بلند شده به سرزمین ما رسیده، باریده، زمین سبز شده. ما فقط یه صحنه از یه سریال هزاران قسمتی رو میبینیم، میگیم فلانی نیت کرد، میگه پشت پرده رو که ما نمیدونیم که چه اتفاقی میگذره. لذا ممکن است که این تعبیر به لطف به این معنا باشه، یعنی با اون تصرفات خفیه خودت نیت منو اصلاح کن، کامل کن، یا نیت منو حفظ کن. در ذیل این عبارت نیت روایاتی ذکر شده که چون مسئله بسیار مهمه، ما البته دو شب گذاشتم راجع به نیت صحبت کردیم، ولی اینجا بخش دیگه از روایات رو عرض میکنم. فرمود قال علی ابن حسین ابن علی انی اکره ان اعبد الله. امام سجاد علیه السلام فرمود که من کراهت دارم که خدا رو عبادت کنم. لا غرض لی الا ثواب، و هدفم ثواب باشه، من از عبادت به خاطر ثواب کراهت دارم. فاکون کل عبد تم المطیع، مثل یه بنده تمکار، دوست ندارم بنده تمکار باشه. که ان تمع عمل، اگر به تمع بندازیش به امید اون جایزه عمل میکنه، و الا لم یعمل. و اکره ان اعبده لا غرض لی الا لخوف عقابه، از اینم کراهت دارم که جوری عبادت کنم که فقط به خاطر ترس از عقاب حق تعالی. فاکون کل عبد صوت ان لم یخف لم یعمل، مثل بنده بدکاری که تا نترسونیش دست میکشه از بدکاری. قیل له فلما تعبده، گفتن پس شما بر چی عبادت میکنید؟ قال لما هو اهله، چون او رو شایسته عبادت یافتم. به ایادیه علی و انعامه، نعمت هاشو دیدم، دست او رو در پیچ و خم زندگی خودم دیدم، فهمیدم که باید او رو عبادت کنم. امیرالمومنین زمانی که در جنگ جمل به پیروزی دست پیدا کرد فرمود که قد قال له بعض اصحابه، یکی از اصحاب امیرالمومنین به حضرت عرضه داشت که وددت ان اخی فلانن کان شاهدنا، ای کاش اون فلان برادر ما با ما در این جنگ بود که لیرا ما نصرک الله بهی علا اعدائه، تو رو میدید که با دشمنان جنگیدی و پیروز شدی. فقال له احوا اخی که معنا، حضرت سوال کرد آیا برادر تو دلش با ماست؟ فقال نعم، گفت بله. فقط قال فقط شهدنا، شهدنا ولقد شهدنا فی اسکرنا هازا، برادر تو با ماست؟ و فی اسکرنا هازا اقوام فی اسلاب رجال و ارهام النساء که سیر افو بهم الزمان و یقوا بهم الایمان. پس معلوم می شود که جنگ جمل یک جریانه، جنگ صفین یک جریانه، امیرالمومنین یک جریانه، معاویه هم یک جریانه و تا آخر تاریخ ادامه داره، و حلم ناصرن ینصرونی هم یک جریانه. امام حسین یاری میخواد برای اینکه کسی از این مهلکه نجاتش بده، خودش از اول میدونستی که همچین اتفاقی قرار است. حلم ناصرن ینصرونی، ناصر به چه امری؟ به حفظ جان. یک جریانی به راه افتاده داره مسیر انسانیت رو عوض میکنه، امام حسین اومده خون خودش رو در راه خدا ریخته برای اینکه این جریان حفظ بشه. بعد دیگه حلم ناصرن ینصرونی، این صدا تا آخر تاریخ حرکت میکنه. حالا بنده یه چیزی دیگه، این ذوق منه، ولی اینه هیچ دلیل بر ساعتش نیست. من میگم این که حضرت میفهمد من اصحابی بهتر از اصحاب خودم نمیبینم، این که قطعا اونا برترین افراد تاریخن شکی درش نیست، ولی برترین انسانهای تاریخ کسانی هم که در این خط حرکت کنم. خیلی خیلی هر کس در این مسیر حرکت کنه یار امام حسینه. امام حسین میگه من بهتر از این نمیبینم. بهترین انسان کسیه که تمام هستی خودش رو در راه سعادت بشر فدا کنه، به میزانی که فدا میکنه یار امام حسین. حالا یکی از مال میگذره، یکی از جان میگذره، یکی از آبرو میگذره، یکی خاندانش به اسارت میره. اینجا امیرالمومنین فرمود کسانی هستن که هنوز به دنیا نیامدن، اونها همه با ما در این جنگ شاهدن. این آثار نیت. رسول خدا فرمود من عطا فراشه و هو ینوی ان یقوم یصلی من اللیل و غلبت و عیناه و حتی اصبح کتب له ما نبا. اگر کسی نیت نماز شب داشته باشه و خوابش ببره، خداوند براش عمل به نماز شب رو نمیزه. و کان نومه صدقتن علیه من رب، کان نومه صدقتن علیه من رب. امیرالمومنین فرمود علی قدر نیت تکون من الله العطیه، عطیه به قدر نیت است. البته این جمله بسیار جمله عمیقه، نه اینکه بنده میفهمم عمقشو. علامه طباطبایی فرموده، ایشون در تفسیر شریف المیزان در بحث دعا این جمله رو باز کرده. یه زمانی ما راجع به دعا صحبت کردیم، عرض کردیم خلاصش این است که در مقام دعا آنچه را که جان انسان و حقیقت انسان میخواد خدا میده. بذار بگه عطیه به قدر نیت است، نه آنچه را که زبان میخواد. آنچه را که جان و حقیقت میخواد خدا اونو میده. ما سعادت میخوایم، تصورمون این است که سعادت در امکاناته. حالا البته ما نمیگیم سعادت در امکانات نیست، نمیگیم هم هست، داریم مثال فرضی میزنیم. خداوند سعادت رو به ما میده. اگر لازمه سعادت امکانات باشه، امکانات هم میده. اگر لازمش نباشه، نمیده. چون ما سعادت رو در جانمون خواستیم. قال ابو عبدالله من حسنت نیتو زاد الله فی رزقه. امام صادق فرمود هر کس نیتش خوب باشه، خدا رزقش رو زیاد کنه. در جای دیگه فرمود من حسنت نیتو امد ده توفیق. کسی که نیت حسن داشته باشه، دست توفیق یارشه. در جای دیگه فرمود من حسنت نیتو کسرت مصوبتو و تابت عیشو و وجبت نمدتو. اگر کسی کسرت ثواب و زندگی طیب و دوستی مردم رو میخواد، باید نیت درست کنه. در جای دیگه امام صادق فرمود که انما قدر الله اون العباد علی قدر نیاته. خدا یاری بندگان رو بر اثر نیاتشون قرار داده، به اندازه نیاتشون. فمن صحت نیته تم اون الله له و من قصرت نیته قصر عنه الاون به قدر الذی قصر. به اندازه که نیت کوتاه باشه، یاری خدا هم کوتاه. و در جای دیگه فرمود صاحب النیت صادقه صاحب القلب سلیم لأن سلامت القلب من حواجس المحظورات به تخلیص نیت لله تعالی. معلوم میشه که نیت محصول این خاکه، تا خاک درست نشد گیاه درست بیرون نمیده. لذا میفرماید که صاحب نیت صادقه صاحب قلب سلیمه، یعنی ابتدا باید قلب سلیم بیاد تا نیت بیاد. قلب سلیم هم تفسیر کردن گفتن قلبی است که جز خدا هیچ چیز درش راه نداره. به تخلیص نیت لله تعالی فل امور کلها، کسی که در تمام امور قلبش خالص برای حق تعالی است. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله به قلب سلیم. در فراز دوم فرمود عرضه داشت که صحه به ما اندکه یقینی، یعنی اجعل یقینی صحیحاً ثابتاً. در شبهای گذشته راجع به یقین صحبت مفصل شد. اینجا حضرت عرضه می دارد که خدایا یقین منو صحیح و ثابت قرار بده که لا یعتریه شک کن، هیچ شکی باش مخلوط نشه. بعد یه تعبیر اینجا هست که این تعبیر دقیقیه. حضرت عرضش صحه به ما اندکه یقینی، به آن چه نزده توست. حالا تعبیر ادبیاتیشو کاری نداریم، خلاصش این است که این اندکه متعلق به چیه؟ آیا متعلق به صحه یا متعلق به یقینی؟ این سوال ادبیاتیش. اما محصولش آنچه که ما میفهمیم از معنی این است که اگر به صحه تعلق داشته باشه، عبارت یه معنی پیدا میکنه. به یقینی تعلق داشته باشه، معنی دیگه پیدا میکنه. در هر صورت عبارت دو معنا پیدا میکنه. یه معنا این است که صحه یقینی به ما اندک، یقین منو به آنچه در نزد توست محکم و صحیح قرار بده. آنچه که نزد توست چیه؟ من النفع و الضرر، این که نفع و ضرر از آن توست. این یقین من رو به این که نفع و ضرر به دست توست، اینو محکم شد. و اگر به صحه متعلق باشه، میشه سحر به ما اندک. خدایا با آنچه که نزد توست از قدرت و علم، با هر امکاناتی که داری این نیت منو محکم کن. عن ابی عبدالله علیه السلام، حالا این یقین صحیح چیه؟ روایات هم دیگر رو تفسیر میکنه. امام صادق میفرماید من صحت یقین المرء مرء المسلم ان لا یرز الناس به سخط الله. نشانه صحت یقین این است که مسلمان هیچ کس رو به خاطر هیچگاه به خاطر رضایت مردم خدا رو عصبانی نکنه. ان لا یرز الناس به سخط الله ولا یلومهم علی ما لم یعطه الله، و بر آن چی که خدا به مردم نداده مردم ملامت نکنه. خب یک کسی فهم داره، یک کسی هنر داره. ما چون شغلمون معلمیه، سالیان سال دانش آموزانی داشتیم که هرچی میگفتیم آقا این مبتدا رو میگفت خبر، خبر رو میگفت مبتدا، ولی هنرمند بود، هنرمند درجه یک. قلم میزش روی کاغذ در خط یک بود، در نقاشی یک بود. خب خدا به این هنر داده، بهش حافظه نداده. حالا ما مثلا دو تا ضرب زیدون یاد گرفتیم دیگه، همه رو میخوایم ملامت کنیم. اگر انسان با چشم الهی به عالم نگاه کنه، که بنده هیچ وقت همچین چشم تا به حال نداشتم، هیچ کس رو ملامت نمی‌کنه. در تعابیر بلند عرفانی است که من نظر الالخلق به این العلم و بخهان، کسی که با چشم علم به مردم نگاه کنه همه رو توبیخ میکنه. خب یکی قد کوتاه، یکی قد بلند، یکی خوشگل، یکی زشت، یکی بیعقل، یکی هر کس به خاطر چیزایی داره چیزایی نداره. اما من نظر الالخلق به این الحقیقت، اگر کسی با چشم حقیقت به مردم نگاه کنه همه رو معذور میدانه. ما مثلا اگه پشه ما رو نیش بزنه توبیخش میکنه. خب کار پشه نیش زدنه، کار مورچه هم دانه جمع کردنه، کار پرنده پرواز کردنه، کار ماهی در دریا شنا کردنه. انسان ها همه این گونه. لذا فرمود که در آن چی که خدا به مردم نداده مردم رو توبیخ نکنین علامت یقین. و صورت و، حالا اینجا جناب صدری خان فرمود و صورت و صحت الیقین به ما اندهو سبحانه انتس تسبت فی نفس که و تتیقن به کشف و اعتقاد جازم. نشانه یقینت صحیح این است که به اعتقاد یا با برهان یا با کشف و شهود بدانی و ببینی که ان اسناد جمیع الاسباب و المسببات الیه سبحانه، اسناد تمامی اسباب به حق تعالی است. یا من تحل بهی عقد المکاره و یا من یفسع بهی حد الشدائد و یا من یلتمس منه مخرج الى روح الفرج زلت لقدرت که سعاب و تسببت به لطف کل اسباب. این تسببت به لطف کل اسباب هم این لطف همین معنی رو شاید داشته باشه که تو با محاسبات دقیق و رقیق اسباب و سببیت میدی. آب از تو رفع تشنگی میکنه، دارو از تو بیماری رو برطرف میکنه، آتش به تو میسوزانه، همه کاره تویی. و انه الفاعل المطلق تام القدره، فاعل مطلق تام القدره خداست. لذا همین خدا وقتی به آتش میگه بردن و سلامن علی ابراهیم، آتش نمیسوزن. به حیث لا تکون و وراء قدرتهی قدرتون ولا یقع فی نفس که التفاتون الی غیرهی به وجه. وقتی فهمید که ماورای قدرت او هیچ قدرتی نیست، توجه از غیر خدا متوجه فقط به حق تعالی میشه. حتی نفسک و حولک و قوتک، حتی از خودت و حول و قوه خودت. یعنی انسان وقتی میفهمه همه هیچ کارن، یکی از این همه هم خودشه دیگه، خودشم و حول و قوه خودشم هیچ کار هست. ازا میگه لا حول ولا قوت الا بالله، نه که میگه، ما هم میگه، میبینه، مییابه، میفهمه. فَإِنَّكَ تَجِدُ عَنْ نَفْسِكَ اَطْمَأْنِينَة، در اینجا در خودت می‌یابی آرامشی را که به تسلیم امورها بالکلیت الی. اینجا وقتی فهمید که او همه کار است و همگان هیچ کارن حتی خودم و هیچ کس هیچ حول و قوه‌ای ندارد، تسلیم او می‌شود. چهار بیت شعر هست، خیلی زیباست. کاش ما بیا ببینه رو. دو بیت از جانب عبدالاست، دو بیت از جانب بنده. او میگه تفکر جمیلی، فکر کن در کار زیبایی که با تو کردم. کجا؟ مز خلق تو کنوت بدن. تو چه بودی؟ من چه خلق کردم؟ چه نقش زیبایی زدم؟ تفکر جمیلی مز خلق تو کنوت بدن ولا تنس تصویری ازا کن و فلحشا. فراموش نکن که وقتی تو در امها و احشا بودی من چه تصویرگری کردم، چه نقاشی کشیدم. و فوز لیت تدویر و علم به اننی و فوز و احکامی و افعل و ما عشا. پس کارتو به من واگذار کن، من همونی هستم که وقتی تو نبودی تو رو ساختم. تو نمیدانیستی چشم چیست، گوش چیست، دست و پا و زبان و مغز چیست. من همه اینا رو تصویرگری کردم، پس تو هم امرتو به من تفویض کن. اونم در جوابش میگه که وکلتو الالمحبوب امری کلا، همه کارم رو به محبوب واگذار کردم. و انشاء احیانی و انشاء اطلاف. البته ما حرف میزنیم، امام حسین میگه انشاء احیانی و انشاء اطلاف، اگه خواست زنده نگه میداره، اگه خواست میکشه. لذا اینجا جناب صدرالعالی میفرماید که علامت یقین این است به تسلیم امورها بالکلیت الی و البراءت من الاعتماد علی احد الا علی. به احدی غیر خدا دیگه اعتماد نمی کنه، اصلا براءت می جویه. براءت لای دیگه، به لای نفی جنس میگن لای تبرئه. لا حول ولا قوته، اینجا اعلان براءت از حول و قوه است. لا حول ولا قوته الا بالله، لا اله الا الله، لا مؤثر فی الوجود الا الله، همه اینا اظهار براءت است. فان لم تجد من نفس که هذه الحال، اگر این حالو در خودت نیافتی، فسبب ذالک غلبت الوهم علی النفس، به خاطر توهماتی است که انبوه بر نفس ما غالب شده. این منم که کارو جلو میبرم، فکر من کار میکنه، تلاش من کار میکنه، اسباب علل کار میکنه، تلاش من کار میکنه. این همه برهان، این همه مردم دنیا دوست دارن پولدار بشن، غیر از اینه الا یه قلیل که به اندازه انگشت دستم شاید نباشن. همه مردم دنیا دارن میگن دنبال پول، همه پولدار شدن، کجا تلاش کار میکنه؟ ممکنه بگه عقل ندارن، بسیاریشون اصلا آسمان رو به زمین میدوزن، زمین رو به آسمان، هیچ آه در رسات نمید، همه راه چاره رو بلدن. بعضی هم اصلا هر رو از بر تشخیص نمیدن، شماره حساب بانکشون ندارن. پیامبر خدا از جبرئیل سوال کرد قلت و فما تفسیر الیقین، یقین چیه؟ قال الموقن یعمل لله کأنه یراه، موقن اونیه که جوری عمل میکنه کأنه خدا رو میبینه. فإن لم یکن یرا الله فإن الله یراه، و اگر خدا رو نمیبینه جوری عمل میکنه گویا خدا او رو میبینه. و ان یعلم یقینا، و این که به یقین میداند که انما اصابه لم یکن لیخطئه، آنچه که بهش اصابت کرد قرار نبود که خطا کنه، برنامه رو یکی دیگه ریخته، او برنامه ریزی کرده. خب وقتی برنامه ریزی کرده محقق میشه برنامه. و انما اخطأه لم یکن لیصیبه، و آنچه که بهش نرسید قرار نبود برسه. باز امیرالمومنین فرمود اصل الزهد الیقین و ثمرته السعاده، درخت یقین میوه سعادته. البته در جای دیگه هم فرمود خلطت و ابناء دنیا تشین و دین، رفت آمد کردن با فرزندان دنیا باعث لکیدار شدن و ننگین شدن دین میشه و توز افال یقین و یقین رو ضعیف میکنه. و در عبارت پایانی حضرت عرضه داشت که وستسله به قدرت که ما فسادم اونه. گاهی از اوقات یه میخی در دیواره، ما میخواییم میخو بیرون بکشیم، میگیریم میکشیم، به اندازه یه پنجه دستم از گچ دیوار کنده میشه میاد. اما یه وقتی هست میخوام میخو از دیوار بیرون بکشیم جوری که دیوار آسیب نبینه، خیلی آرام آرام تکونش میدیم بیرون بیاریم که هیچ به دیوار لطمه نخوره. به این در لغت عرب میگن استصلاح، چون اصلاح ممکن است که بخوام بنده رو اصلاح کنم، دستم رو قطع کنم. به خدا عرضه می دارد که خدایا استسل به قدرت که ما فسد منی، بسیار کارها رو من فاسد کردم، اصلا اصولا هر چرا به من سپردی من فاسد کردم، چون من یه دریایی از نجاست دارم به نام من، نام دیگرش نفسانیته، بچه تربیت کردم خراب کردم، منبر رفتم خراب کردم، نماز خوندم خراب کردم، روزه گرفتم خراب کردم، کربلا و مشهد رفتم خراب کردم، این من، ثواب هم که گناهه، وای به حال گناه هم. حالا من که این گونه، اما تو حالا خدا میخوای اصلاح کنی، ممکنه با پسگردنی اصلاح کنی، میگه استسل، با پسگردنی اصلاح نه، استسلاح یعنی با رفق و مدارا. لذایشو میفرماید که استسله یعنی طلب تف فی ما فسد منی، با لطف و مدارا و مهربانی آنچرا که من فاسد کردم او رو اصلاح کن. جناب سید علی خان یه تعبیری هست، این تعبیر رو من وقتم گذشته ولی با اجازه آجا دو سه دقیقه اضافه میکنم، دلم نمیاد این رو کنم. در منازل و سائرین یه تعبیری بسیار زیباست که از زیباترین عبارتهای غیر معصوم که من دیدم اینجاست. جناب خواجه عبدالله بیانش اینه که و یملک او عواقب الحفوات، حفوه یعنی لغزش. این تعبیر حالا بعضی از بزرگوارها اعتراض نکنند که حالا خواجه عبدالله گفته، برای خودش گفته، این تعبیر مؤیدش رسول خداست در وصیت‌نامه به ابوذر. مثلا این عبارت خیلی عبارت زیباییه، یعنی ریشه روایی داره، مطلب تایید شده است. ایشون میگه گاهی انسان میلغزه، یعنی خطایی مرتکب میشه. خداوند رؤوف نه تنها این خطا رو مایه سقوطش نمیکنه، مایه پروازش قرار میده. یملکه عواقب الحفوات. بعد جناب کاشانی بسیار زیبا این عبارت رو شرح میکنه، این گونه میگه، میگه یعنی اذا صدرت من العبد المراد حفتون، وقتی که بنده یه لغزشی میکنه، کانت عاقبت و حفتهی حصول و کمال، محصول لغزشش میشه کمال، عجب، و زیادت و خیرن و سعادتن لهو. چرا؟ لأن الله تعالی جعل لهو فی کل قضائن خیارتن. خداوند مربیه، یکی از ابزارهای تربیتی که حتی پیغمبر خدا هم حق نداره ازش استفاده کنه، ولی خدا ازش برای تربیت استفاده میکنه، معصیت. پیغمبر حق داره بگه برو معصیت کن، به هیچ وجه حق نداره، اما خداوند انسان رها میکنه، انسان گرفتار معصیت میشه، محصول اون معصیت و کمال قرار میده. چگونه؟ میفرماید تمام قضاهای الهی درش خیره است. فیجعل حفته سبب توبه نسوح، این لغزش رو سبب توبه قرار میده، که تجدد له من الخير والكمال اضعاف ما كان قبل تلك الحفه، چندین برابر قبل از اون لغزش به مقاماتش بالا میبره. چجوری؟ و ذالک ان ظهور الكمالات الالهیه علی العبد، کمالات الهی زمانی در زمین عبد ظهور پیدا میکنه که به فناء صفات نفسه، که این خودش و صفاتش فانی میشه، و رفع حجاب انانیته و حجاب منیت به کنار بره. فقط یکون و بعض الکمالات و سعادات المقدرت لهو، بخشی از کمالات که برای این بنده مقدر شده، ممنوعتون ان الظهور و الخروج الالفعل من القوه، نمیتونه، مانع داره، نمیتونه از قوه به فعل خارج بشه. چرا؟ چون این یه مشکلی داره، مشکلش چیه؟ کل عجب و رؤیت تزین نفس به اسمت ها، به خودش که به به 40 سال یه گناه نکردم، همین نگرش داشته. فاذا ابتلاه الله به حفتن، وقتی خدا مبتلاش میکنه به یه لغزشی، تندم و علیها و انکسرت نفسو، میشکنه، فتابه، توبه میکنه، و استغفر ربه و عنابه، استغفار میکنه و باز میگرده. حتی ان محض صفات و نفس المانعت، اون موانعی که در اینجا بود نمیذاش اون صفات الهی ظهور پیدا کنه برطرف میشه. ارتفعت الحجب و ظهرت تلک الکمالات و ذالک من عنایت تعالی به و تملیک ای عواقب العقبات. عین این تعبیر در وصیت رسول خدا به عوازم چند عرض میکنم و در پایان خط میکنیم عرایزمون رو به این فرمایش امیرالمومنین. فرزت فرمود لو ان الناس هین تنزل بهم النقم و تزول عنهم النعم، زمانی که عذاب ها میرسه، گرفتاری ها فرا میرسه و نعمت ها سلب میشه مثل امروز، اگر مردم این چنین شدن و فز او الارب بهم به صدق من نیاتهم، و مردمی که گرفتار شدن با نیات صادقانه به درگاه پروردگارشون فزع کردن و ولهم من قلوبهم، از درون قلب هاشون و جانشون یافتن که جز خدا کسی نمیتونه کاری بکنه، با حال والهانه به حق تعالی متوجه شدن، لرد علیهم کل شارد، خداوند همه آنچه را که برده بود برمیگردونه و اصلح لهم کل فاسد، همه مفاسد رو درشون اصلاح میکنه. پروردگار را به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت قسمت و طهارت قرار بده.